حتماً. شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر. با امیدی که روز خوبی را گذاشتانده باشین و روزه ها و نماز هایتان قبول شوه. در جریان نیم ساعت با شماستم. در جریان مجله خبری مشنوین که وزیر دفاع افغانستان کشورهای همسایه را متهم به همکاری با طالبا کرده و طالبای افغان ساده لو ولی استادای اونا را بی حد هوشیار خوانده. ایره مشنوین که مقامات صحی افغان قسم که همکارم گفت در مورد غذای ماه رمضان به شما مشوره هایی دارن.
غذا کم خورده شوه، غذای شیرین و چرب کم خورده شوه، غذا سرخ شده نباشه یا بسیار سرخ نباشه، مخصوصا اگر گوشت سرخ کنین، کباب کنین.
گزارش های دیگه خبری ده هم میشنوین، ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر خارجه پولند به کابل سفر کرده است. در ولایت کاپیسا یک گور دست جمعی کشف شد. ایتالیا امروز گفت پس از سرکوبی وحشتناک غیر نظامیان توسط رژیم سوریه سفیرش در دمشق را برای مشاوره به روم فراخوانده است. و شاهزاده عربستان سعودی الولید بن طلال امروز قرارداد اعمار بلندترین ساختمان دنیا را به ارزش 1.23 میلیارد دلار با گروه تجارتی بن لادن امضا کرد. با عرض سلام و شام بخیر. وزیر خارجه پولند به کابل سفر کرده است. دفتر رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه پولند امروز در کابل با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کرد. بر اساس این اعلامیه وزیر خارجه پولند تعهد کرده که کشورش در آموزش نیروهای امنیتی افغانستان کمک خواهد کرد. پولند همین اکنون حدود 2600 سرباز در افغانستان دارد. در ولایت کاپیسا یک گور دست جمعی کشف شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از منطقه این گور دست جمعی در ولسوالی حصه دوم کشف شده و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. یک مقام امنیتی که نخواسته است نامش افشا شود به خبرنگار رادیو آزادی گفت 8 جسد در این قبر دست جمعی دفن بودند. همین مقام میگوید تحقیقات ابتدایی نشان میدهند که این قبر مربوط به زمان طالبان است. در مورد هویت 8 جسد دفن شده در این قبر تا هنوز چیزی گفتن نشده است. نماینده ملکی ناتو در سفر به ولایت خوست با مقامات محلی این ولایت دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت والی خوست در این دیدارش با سایمن گاس از ناتو خواست تا در بازسازی میدان هوایی این ولایت کمک کند. سایمن گاس تازه به حیث نماینده ملکی ناتو برای افغانستان وظیفه‌اش را آغاز کرده است. پیش از وی مارک سیدول این مسئولیت را به عهده داشت. خبرهای منطقه و جهان پس از یک آگهی کوتاه. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری گفته است در صورتی که آمریکا می‌خواهد روابط پرتنشش با پاکستان بهتر شود، واشنگتن باید مقررات جنگی واضح را بر ضد ملیشه‌های مسلمان تندرو ارائه کند. در اعلامیه نشر شده سوی دفتر رئیس جمهور پاکستان آمده است که آصف علی زرداری این سخن را در ملاقات با مارک گروسمن فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است. روابط بین واشنگتن و اسلام آباد پس از کشته شدن اسامه بن لادن پرتنش‌تر شد. اسامه بن لادن در دوم ماه می توسط نیروهای خاص آمریکایی در پاکستان به قتل رسید. یک قمندان ارشد نیروهای آمریکایی میگوید بغداد باید هرچه زودتر در مورد حضور نیروهای آمریکایی در عراق تصمیم بگیرد. مایک مولن لویدرستیز آمریکا همچنان گفته است هر موافقت نامه‌ای که به اساس آن نیروهای آمریکایی فراتر از پایان امسال در عراق باقی بمانند باید معافیت سربازان آمریکایی از پیگرد قانونی را در بر داشته باشد. نیاز است توافقنامه‌ای که در آن احترام و معافیت مردان و زنان یونیفرم پوش آمریکایی در آن ذکر شده باشد در پارلمان تصویب شود. مایک مولن این سخن را در بغداد پس از ملاقات با سیاستمداران عراقی گفت. او در این سفرش درباره اینکه آیا سربازان آمریکایی فراتر از ضرب العجل تعیین شده که آخر امسال است در عراق باقی بمانند یا خیر با سیاستمداران عراقی بحث میکند. واشنگتن قبول کرده است که حدود 10,000 سربازش برای آموزش نیروهای نظامی عراق در این کشور باقی بمانند، اما عراقی ها هنوز درباره حضور سربازان آمریکایی در کشورشان تصمیم نگرفتند. قرار بود در 23 ماه جولای سیاستمداران عراقی در این باره به توافق برسند، اما چنین شد. در یک خبر دیگر از عراق آمده است که پلیس عراق میگوید انفجار بم کارگزاری شده در یک موتر در شهر کرکوک واقع در شمال عراق حداقل 14 تن را زخمی ساخته است. این حمله بالای یک کلیسا صورت گرفت و به شدت آن را تخریب کرده است. راهب این کلیسا در جمع زخمی شده است. ده ها خانه در اطراف این کلیسا نیز آسیب دیدند. از حمله نیروهای آمریکایی بالای عراق در سال 2003 تا به حال مسیحیان در عراق هدف حملات متعدد قرار گرفتند. همین حملات سبب شده که هزاران تن از مسیحیان از عراق فرار کنند. ایتالیا امروز گفت پس از سرکوبی وحشتناک غیر نظامیان توسط رژیم سوریه سفیرش در دمشق را برای مشاوره به روم فرا خوانده است. در یک اعلامیه نشر شده از سوی وزارت خارجه ایتالیا آمده است که این کشور از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سفیرانشان را از دمشق بیرون کنند. این در حالی است که حکومت سوریه سرکوبی مظاهرهجویان ضد رژیم به رهبری بشار الاسد را شدت بخشیده است. یک گروه مدافع حقوق بشر می‌گوید دیروز در نخستین روز ماه مبارک رمضان حداقل 24 تن در سرکوبی مظاهرهجویان ضد حکومت توسط نیروهای امنیتی در سراسر سوریه کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید اکثریت این افراد در شهر حما کشته شدند. از روز یکشنبه تا حال حما محل تمرکز عملیات نظامی نیروهای دولتی بوده است. در نارامی‌های روز یکشنبه حدود 100 نفر در سراسر سوریه کشته شدند. تعدادی از این افراد در جریان عملیات نیروهای دولتی مجهز با تانک‌ها در شهر حما به قتل رسیدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در اجلاس پشت درهای بسته درباره خشونت‌ها در سوریه بحث کرد. دیپلمات‌ها گفتند کشورهای غربی مسوده یک قطعنامه دیگر را تهیه کرده‌اند که سرکوبی مرگبار تظاهرات توسط حکومت سوریه را تقبیح می‌کند. شماری از کشورها به شمول روسیه که حق ویتو را در شورای امنیت دارند در گذشته با صدور همچو قطعنامه مخالفت میکردند، اما دیروز روسیه خواستار توقف سرکوبی مظاهره چیان در سوریه شد. و شاهزاده عربستان سعودی الولید بن طلال امروز قرارداد اعمار بلندترین ساختمان دنیا به ارزش 1.23 میلیارد دلار را با گروه تجارتی بن لادن امضا کرد. این ساختمان در شهر ساحلی جده بنا می شود. ساختمان یاد شده حدود 1000 متر ارتفاع خواهد داشت و در ظرف 5 سال ساخته خواهد شد. بلندترین ساختمان جهان اکنون برج خلیفه در شهر دبی امارات متحده عرب است. ساختمانی که قرار است در شهر جده بنا شود، هتل، آپارتمان‌های رهایشی و دفاتر را در خود جا خواهد داد. قرار است نقشه این ساختمان توسط یک شرکت آمریکایی طراحی شود. پایان سرویس خبری این ساعت و در ادامه این مجله خبری با زرغون منگل باشید.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزیر دفاع افغانستان کشورهای همسایه را متهم به همکاری با طالبان کرده، طالبان افغان را ساده لو ولی استادان آنها را هوشیار نامیده است. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار نیروهای پلیس در مناطقی که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در آن صورت گرفته بیشتر می‌شود. مقامات صحی افغان در مورد غذای ماه رمضان مشوره‌هایی دارند.
غذا کم خورده شود، غذای شیرین و چرب کم خورده شود، غذا سرخ شده نباشه یا بسیار سرخ نباشه، مخصوصا اگر گوشت سرخ کنین، کباب کنین.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، وزیر دفاع افغانستان کشورهای همسایه را متهم به همکاری با طالبا کرده. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان امروز جلسه مشران و جرگه حضور یافت و به سناتورا گفت که مخالفین در افغانستان شکست خورده و توانایی مقابله با نیروهای افغان از دست دادن. وزیر دفاع افغانستان مخالفین مسئله دولت افراد ساده خوانده، ولی گفت که کسایی که برای اونا آموزش های جنگی میدن افراد بسیار هوشیار هستند. جزئیات موضوع را از جاوید حسن‌زاده میشنوین.
وزیر دفاع افغانستان میگوید کشورهای همسایه در فرستادن افراد مسلح به گروه طالبان کمک میکنند و به جای افرادی که در مقابله با نیروهای افغان کشته میشوند افراد تازه ای را شامل این گروه میسازند. عبدالرحیم وردک که بروز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه در مورد مسائل امنیتی با سناتوران معلومات ارائه میکرد گفت بعضی کشورها در ناامنی های افغانستان دست داشته و برای طالبان مسلح که در مخالفت با دولت افغانستان میجنگند افراد تازه میفرستد.
اداره چرا در خود درجه شدت جنگ تغییر نامده؟ ای عاملش ایست که سعی شده خلای از یا توسط جنگجویان خارجی پرشه. کشورهایی که بر تمامتان معلوم است سابق، از همسایه شرقی ما، از ممالک خاورمیانه، از همسایه شمالی ما و از کشورهایی که با ما هیچ همسایه نیستند مثل چیچن و کشورهای آفریقای شمالی، این خلا را سعی شده که توسط از وا پر کنند.
وزیر دفاع همچنان گفت مخالفین مسلح افراد ساده و بی‌سواد هستند، ولی با گفته وای کسانی که برای آنان تاکتیک‌های جنگی را آموزش می‌دهند افراد هوشیار بوده و مخالفان را با جنگ و خشونت در افغانستان تشویق میکنند. وزیر دفاع افغانستان بر ضعیف بودن گروه طالبان در برابر نیروهای افغان تاکید کرده میگوید آنان توانایی مقابله در برابر نیروهای افغان را از دست دادند. بانک آقای وردک میگوید طالبان توانایی مقابله در برابر نیروهای افغان را از دست دادند، اما برخی از سناتوران با رد سخنان وزیر دفاع میگویند طالبان از اول توانایی جنگ روبرو را نداشتند. حافظ عبدالقیوم نماینده مردم نورستان در مشران جرگه میگوید مسئولان امنیتی تنها سخن میگویند، ولی با گفته او در عمل اشکاری از این مسئولان در جهت رفع تهدیدهای امنیتی صورت نگرفته است.
جناب وزیر صاحب او فرمایل چی؟
جناب وزیر صاحب گفت که مخالفین دولت توان جنگ روبرو را در برابر نیروهای افغان از دست دادند. به نظر من مخالفین هیچگاه توان مقابله روبرو را نداشتند که حالا از دست داده باشند. فقط جنگهای چریکی است که از گذشته انجام می‌دهند. دیگر این که ارقام را به شما مردم و شما به پارلمان می‌گویید. با این گفته‌ها مشکل افغانستان روز به روز حل می‌شود، مگر در عمل این طور نیست.
او عمل که امداس نده.
در این حال برخی از سناتوران دیگر نیز بر رهبری وزارت دفاع انتقاد کرده و گفتند که در کاهش ناامنی ها تلاش هایی که لازم است صورت نگرفته است. عبدالحنان حقویون یک تن از اعضای مشران جرگه خطاب به وزیر دفاع گفت:
من حل این موضوعات را در وجود شما نمی بینم. یک سال قبل در همین مجلس سناتوران و من برایت گفتم که از شما هیچ توقع نداریم و این کارها از توان شما پوره نیست.
سناتوران در حال از کارکردهای سکتورهای امنیتی افغانستان در جهت تامین امنیت لازم در این کشور سخن میزنند که نیروهای افغان آهسته آهسته برای گرفتن تمام مسئولیت‌های امنیتی افغانستان آمادگی می‌گیرند. در این حال شماری از کارشناسان افغان نیز ظرفیت‌های نیروهای افغان را پایین خوانده و می‌گویند این نیروها تا زمانی که درست تقویت و تجهیز نشوند در جهت تامین امنیت این کشور کوتاه خواهند آمد. اما رئیس جمهور کرزی به تازگی در جمعی از مقام‌های ارشد دولتی افغانستان اعلام کرد که نیروهای افغان به طور کافی تقویت و تجهیز شده‌اند و همچنان به گفته آقای کرزی این نیروها آموزش‌های لازم را نیز فرا گرفتند و می‌توانند به طور مستقل از کشورشان حفاظت کنند.
شنیدین که وزیر دفاع افغانستان مخالفین مسئله دولت افراد ساده لو خوانده، ولی استادای اونا را هوشیار عنوان کرده. در این حال شنونده عزیز در جریان بودین و حتما از رادیوی آزادی شنیدین که یک عضو پلیسی جرگه به نام هما سلطانی ادعا داره که با رهبر طالبان ملا عمر دیدار داشته و از خواست طالبان بر سال در افغانستان سخن گفته. سوالهای جدی را این موضوع در ازهان البته سوالهای جدی در مورد واقعیت این موضوع در ازهان تعداد زیاد خطور میکنه. همکارم ظریف نظر در مورد حقیقتی مسئله و دلیل ای که چرا حکومت و مقامات استخباراتی افغان به این مسئله بی توجه هستند، امی موضوع را با نصرالله استانکزی استاد پوانتون کابل در میان گذاشته.
استاد محترم آقای نصرالله استانکزی، در یه آخر بیانات هما سلطانی را شنیده باشین که بسیار جدی مسائل تره میکنه، شما در مورد چی تبصره میکنین؟
یک چیز جالب ایست که صحبتهای میشه که نه تنها ما فکر میکنم که برای مقامات رسمی دولت افغانستان زیاد مورد قبول نخواهد بود، زیاد دلچسپ نخواهد بود، بلکه برای همکارای خود خانم سلطانی هم که در پارلمان هستن این مسئله بسیار جدی نبوده. تا جایی که من میبینمش برای ما و مثل من یک اصلا هم بسیار جالب است که شخص ملا عمر چطور میتونه که در داخل افغانستان باشه که باز در او پشتی او هم تمام قوت های بین المللی سرگردان گشتن، رئیس مقامات استخباراتی دولت افغانستان سرگردان هستن و ده ها دشمن داره و خانم همای سلطانی با تمام جرأت میگه که او هم در همین لحظه در افغانستان است و دید و وادید میکنه با خانم سلطانی. و از طرف دیگر جالب ایست که اگر آقای ملا عمر بیکار کرده باشه به کدام اعتبار و با کدام اتوریته، با خانم سلطانی و یکی از قماندانای اسبق جهادی اعتماد کرده باشه.
خب سوال که در این مردم و شنوندای ما که پیام میگذارن خلقشته ایست که چرا حکومت، دولت یا قوای امنیتی نمیرن این مسئله را بررسی نمیکنن که از نزدیک ببینن واقعا خانم راست میگه یا دروغ؟
اساسا این جواب باید خود قوای امنیتی و استخباراتی پاکستان بکنه. ما فکر میکنم که به نهایت اگه این مسئله از سطح یک بازی سیاسی پیرو بره، دقیقاً باید ارگان‌های امنیتی افغانستان مسئله را تعقیب بکنه.
استاد محترم بسیار زیاد تشکر از نظرتان.
مهربانی خوش باشید آقای نظر.
نظر نصرالله سانکزی استاد پانتون کابل و کارشناس امور حقوقی را در مورد بیانات خانم اما سلطانی شنیدین. موثق بودن بیانات خانم سلطانی معلوم نیست، ولی نگرانی های وجود داره که شاید مثل ملا منصور ساختگی کدام فرد دیگه خود ملا عمر معرفی کرده باشه و با خانم سلطانی ملاقات کرده باشه. وزارت داخلی افغانستان گفته شمار نیروهای پلیس در مناطقی که روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در اونجا صورت گرفته بیشتر میشه. جزئیات موضوع را از همکارم فتی محمد بها مشنوین.
در حالی که گفته می شود مخالفان مسلح حملاتشان را بر مناطقی که روند انتقال مسئولیت های امنیتی در آن به اجرا گذاشته شده افزایش دادند، وزارت داخلی این کشور در نظر دارد نیروهای بیشتر پلیس را در این مناطق مستقر سازد. سخنگوی این وزارت می گوید در حالی که مرحله نخست این برنامه با دشواری های همراه بود، ولی به گفته وی این برنامه به طور موفقانه انجام شد. صدیق صدیقی گفت وزارت داخله در تلاش تجهیز نیروهای پلیس از لحاظ کمی و کیفی در بخش‌های از کشور است که در آن نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تطبیق شده است.
مرحله اول با وجود تمام دشواری‌ها و با وجود تشدید حملاتی که از طرف دشمنان صورت گرفت، موفقیت سپری شد. فقط که ما بعد از آغاز یا سپری شدن این مرحله کردیم، تأسیس لوای 5 نظم عامه ما در ولایت هلمند بود و به اساس وعده‌ای که ما کرده بودیم که ما پلیس از نگاه کمیت و از نگاه کیفیت او را ما زیاد می‌کردیم و او را کردیم. به می ترتیب به طرف بامیان همچنان بررسی ما بسیار به جدیت دوام دارد. ان شاء الله به زودترین فرصت شاهد ازی هستیم که ما قوت‌ها و نیروهای کمکی به هرات همچنان می‌فرستیم.
مرحله نخست روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی در 7 منطقه افغانستان چند روز پیش به پایان رسید، اما گفته می شود که همزمان با آغاز این روند مخالفان مسلح در تلاش هستند تا با افزایش حملات و تغییر تکتیک های جنگیشان امنیت این مناطق را برهم بزنند. از سوی دیگر نگرانی های وجود دارد که مخالفان مسلح با استفاده از لباس نظامی در این اواخر توانستند بسیاری از محلات مهم را مورد حمله قرار دهند. در این
گزارش بود از بیانات وزارت داخلی افغانستان در مورد افزایش قوا در مناطقی که در اونجا انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صورت گرفته. در ادامه گزارش‌های امنیتی کشور باید گفت که یک درگیری شدید امروز در یکی از قریه‌های ولایت بغلان بین دو گروه مسلح غیر مسئول رخ داد که گفته شده در درگیری از توپ، راکت و هاون استفاده شده. جزئیات موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان مشنوین.
ساعت 3 بعد از ظهر امروز چهارشنبه جنگ شدید میان دو گروه مسلح غیر مسئول در قریه ارزنگان ولسوالی دهسالای ولایت بغلان شعله‌ور شد. در این جنگ که گفته می شود بیشتر از سلاح‌های سنگین مانند توپ، راکت و هاون استفاده می گردد، چندین تن از طرف‌های درگیر کشته و زخمی شده، ولی از تلفات مردمان ملکی تا هنوز گزارش نرسیده است. عبدالحنان ولسوالی دهسالا وقوع این درگیری را تایید کرد و گفت:
صد راکت و توپ بین خود رد و بدل کرده و قریه ارزنگان غیر مطالعه غیر مسئول هستن، هم دیگرشان میکشن، یکان داره چور جفاول میگنن، بز میکنن، زوگوی میگنن، بدماشی میگنن.
هرچند ولسوالی دهسالا از اقدامات عاجل دولت در خاموش کردن این جنگ حرفی نزد، ولی پیش از این بارها گفته بود که وی از حل سلای این افراد کاملا عاجز است. در همین حال عبدالله یک تن از باشندگان محل به رادیوی آزادی گفت جنگ تازه آغاز شده و شدت درگیری و انفجارات توپ و راکت چنان وحشتی را ایجاد کرده که هیچ کسی از حال کسی دیگری آگاه نیست و همه در خانه هایشان پنهان شده اند. و افزود جنگ در قریه آغاز شده و احتمال دارد از اثر توپ و راکت پراگنی آنها مردمان ملکی هم صدمه ببینند.
در بین مخالفین مسئله غیر مسئولی دولتی در بین درگیر شدن، مرمی های فقیله استعمال شده، مردمای خانوالا مردم بیوسته و بیوسته مردم کاریگر و عذاب و تکلیف هستند. اگر این جنگ خاموش نشود و مقامات مراقبه برسانید که جنگ را خاموش بتوانید یا مسئله خیر قانونی در اطراف کوه بروند جنگ کنند. مردم مسلمان و متدری خیلی به تکلیف هستند. این جنگ سایه ارتنگان و سایه جنگ جریان دارد. معلوم که رفت آمد نیست، بسرد کلی رفت آمد نت است. مرمی بین یک پان خیر میشه، مرمی توب
این باشنده یه محل از دولت خواست تا از هر راه ممکن جلوی ادامه این جنگ را که شاید دامنه آن مردم زیادی را ویران کند بگیرد. ولسوالی دهسالا در جنوب شرق ولایت بغلان جای است که گفته می شد افراد مسلح غیر مسئول در آن زورمندتر از دولتند و تا به حال با همه رجس یا قصورخانی هایی که مقامات دولتی از جمله مارشال محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهور و بسم الله محمدی وزیر داخلی کشور در مورد قل و قم افراد مانند اینها داشتند، هنوز آنها پا بر جایند و با قوت تر از گذشته و مردم یا پلیس محل در بسا موارد جلوی آنها را که چه کاری می کنند گرفتن نمی توانند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات صحی افغان گفتن روزه گرفتن 58% خطر بروز امراض قلبی را نزد کسایی که روزه می گیرن کاهش می ده. فیض الله کاکر وزیر مشاور رئیس جمهور کرزید امور صحی امروز یک نشست خبری در کابل گفت تحقیقات جدید طبی که بالای 200 نفر در امریکا انجام شده نشان داده کسایی که روزه می گیرن نسبت به افراد که روزه نمی گیرن کمتر به بیماری قلبی مصاب می شن. جزئیات موضوع از فرخنده احمد مشنوید.
مقام های افغان می گویند اگر مردم می خواهند از فواید صحی روزه گرفتن مستفید شوند، باید در روزهای ماه رمضان در بخش استفاده از غذاهای سرخ شده، غذاهای شیرین و چرب به طور محتاطانه عمل کرده و افراط نکنند. دکتر فیض الله کاکر مشاور رئیس جمهور کرزی در بخش صحی و آموزشی و روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت مصرف بیش از حد این نوع غذاها مخصوصا در ماه رمضان باعث بروز سرطان معده در نزد افراد شده می تواند.
غذا کم خورده شوه، غذای شیرین و چرب کم خورده شوه، روغنی که دو انداخته میشه با روغنای نباتی جامد نباشه و غذا سرخ شده نباشه یا بسیار سرخ نباشه. حال علمای طبی را ثابت ساختن که اگر شما غذا را سرخ بسازین، مخصوصا اگر گوشت سرخ کنین، کباب کنین، یک قسمتی از این که می سوزه اما جایی که سوخته در اونجا یک ماده تشکیل میشه به نام نایتروزامین. نایتروزامین باعث سرطان معده میشه.
تعداد از مردم بیم از آن دارند که اگر روزه بگیرند امکان دارد این کار مانع رشد بدن آنها شود، در حالی که برخلاف عقیده این اشخاص به گفته دکتر فیض الله کاکر نه تنها روزه گرفتن باعث کاهش میزان رشد بدن نمی شود بلکه سبب می شود تا بدن به طور عادی رشد کند. در افغانستان معمول است که مردم جهت رفع تشنگی در وقت افطار و برای جلوگیری از تشنگی در جریان روز مقدار زیاد چای می نوشند، اما مقام های بخش صحی در افغانستان می گویند بهتر است تا در این جریان بیشتر از آب صحی استفاده شود.
در ماه رمضان مشکل بزرگ مردم ما تشنگی است. در شب باید مایعات زیاد مصرف شوه و مایعات هم بهتر است که آب صحی باشه، نه کوکاکولا و چیزهای دیگه گازدار که قطعا خوب نیست. کوشش شوه که از اون مایعاتی که کافین داره از او کم مصرف شوه. در وقت صبح وقتی که مایعات زیاد مصرف میکنین کمک نمک با شکر در آب پرتین، بعد از او ببینین که این معجزه میکنه که تمام روز شما تشنه نمیشه.
آقای کاکر همچنان گفت کسانی که روزه میگیرن نسبت به آن از افرادی که روزه نمیگیرن کمتر به بیماری قلبی مبتلا میشوند. به گفته فیض الله کاکر تحقیقات تازه‌ای که در ایالت یوتای آمریکا انجام شده است بیانگر آن است که علت کاهش میزان ابتلا به امراض قلبی در نزد اشخاصی که روزه میگیرند نیست ترشح هورمون نشوونما میباشد، زیرا هورمون یاد شده میزان کلسترول را در خون کاهش میدهد که در نتیجه باعث جلوگیری از مبتلا شدن به فشار خون و امراض قلبی میشود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:55 دقیقه شام با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، زیاد تشکر که با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. اسلامگرایان ترکیه بعد از انتخابات دموکراتیک سال 2002 کنترل او کشور را به دست گرفتن. حال اونا در جهت تکمیل کردن یک انقلاب اسلامی حرکت میکنن که میتونه بالای توازن قدرت در شرق میانه و شاید هم در صحنه جهانی اثرگذار باشه. جزئیات موضوع را از غفور متین مشنوین.
اسلامگرایان ترکیه که بعد از انتخابات دموکراتیک سال 2002 میلادی کنترل کشور را به دست گرفتن، اکنون به سوی تکمیل کردن یک انقلاب اسلامی روان هستند که می تواند بالای توازن قدرت در شرق میانه و شاید هم در صحنه جهانی بدون اعتراض و مخالفت اثر بگذارد. در آخر هفته جاری اسلامگرایان با پلان روند پاکسازی تدریجی به یک موفقیت مهم دیگر دست یازیدند، آن این که یک تعداد از مقامات بلندپایه اردو از وظایفشان مستعفی شدند و پست‌های آنها بدون تأخیر توسط جنرال‌های دوست اسلامگرایان پر گردید. نشریه نشنال انترست چاپی امریکا می نویسد محاکمه 200 نفر از افسران اردو به اتهام توطئه علیه رژیم باعث شد تا لوی درستیز اردو، قماندانان نیروهای هوایی و بحری ترکیه از وظایفشان استعفا بدهند. هرچند ناظرین امور این حرکت را ناروا و خلاف توقع خواندن، اما هدف کاملا روشن بود. ضعیف ساختن اردو و طبقه تعلیم یافته متوسط غیر مذهبی. به نوشته نشریه، انکشافات هفته جاری یک بخش از روند تمدید خرد کردن بنیاد غیر مذهبی جمهوری ترکیه می باشد که در سال 1923 میلادی توسط مصطفی کمال اتاترک بر روی خرابه‌های امپراتوری چندین ملیتی عثمانی بنا یافته بود. با خونسا کردن اردو اکنون باید انتظار داشت که در این راستا قانون شرعی به صورت تدریجی نافذ خواهد شد که بیشتر به جمهوری اسلامی ایران شباهت خواهد داشت تا به پاریس و لندن. نشریه در ادامه می نویسد حتی قبل از تکمیل روند مذهبی سازی و غیر دموکراسی سازی که یک قرن و بیشتر را در بر خواهد گرفت، جدایی کامل ترکیه را از غرب و اتحاد این کشور را با جهان اسلام، اساساً با جمهوری اسلامی ایران و عناصر بیشتر افراطی جهان عرب میتوان پیشبینی نمود. بنان هر گونه امیدی که ترکیه را عضو اتحاد اروپا بسازد سالها قبل از بین رفته، نه به قول معروف به خاطر تبعیض اروپایی ها، بلکه به خاطر حرکت ها یا گام هایی که ترکیه برداشته است. نشریه نشنال انترست در ادامه مقاله می نویسد حکومت توی بردگان قبل از سال 2003 میلادی و اندک بعد از این که به قدرت رسید، با وصف تلاش ها برای داشتن عضویت در اتحادیه اروپا، به ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور اجازه نداد تا سلاح‌های زیرهی در جنگ علیه صدام حسین به عراق فرستاده شود و این فرستادن یک پیام بود. پیام دوم که ترکیه تحویل داد در جریان سالهای 2000 بود، هرچند مبهم، اما برای آنهایی که می‌خواستند این پیام را با واقعیت ببینند، فسخ یا همپاشیدگی رابطه ترکیه با اسرائیل بود. بخش سوم در سال 2010 میلادی صورت گرفت. ترکیه در همین سال تحت نام فعالیت انجمن مستقل اسلامگرایان ترکیه کشتی‌های کوچک پر از سامان‌آلات به غزه فرستاد، یک عمل تحریک‌آمیز که توسط قوای بحری اسرائیل جلوگیری شد که در نتیجه حمله کماندوهای اسرائیل 9 نفر از عمال ترکیه کشته شدند. نشریه در اخیر مقاله می‌نویسد همه اینها البته ارتباط به این ندارد که اسرائیل چی می‌کند یا چی نمی‌کند، بلکه کاملا ارتباط به این دارد که ترکیه به صورت تدریجی از غرب جدا می شود و با اسلامگرایان در یک صف دیگر قرار می گیرد. سقوط جنرالان هم یک شکاف دیگر در این روند است.
از جنجال‌های سیاسی ترکیه شنیدین که گفته شده تنش‌های درازمدت بین اردوی سکولر ترکیه و حکومت بریژه‌های اسلامی او کشور دیگه آخر افزایش یافته و این موضوع میتونه توازن قدرت و ثبات در منطقه برهم بزنه. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است و پایانی مجله خبری نزدیک شدیم. سرخونه منگل استم، زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.